استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید در پوهنتون نبراسکا در مورد پالیسی های کشورش در افغانستان به اشتراک کنندگان معلومات داد و با پرسش های دشوار روبرو شد. تام ویست در توییتر نوشت که این نشست به دعوت شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا برگزار شده بود و در آن محصلان، استادان، آگاهان و افغان ها اشتراک داشتند. به گفته ویست در این بحث فرصت و با گفته ویست در این بحث فرصت و زمینه مساعد شد تا اظهارات بسیاری ها را بشنود و با پرسش های سخت هم روبرو شود. وی افزود امریکا که خواهان مذاکرات در سطح ملی میان افغان هاست، پیش از این هم با مقام های سابق افغانستان و سیاسیون گفتگوهای زیاده داشته است. او در دیدار اخیرش با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان بر گشایش مکتب های دخترانه تاکید کرده، گفته بود که دور ماندن دختران از آموزش افغانستان را به عقب میکشاند. سفیر قطر در کابل میگوید که کشورش میخواهد یک مؤسسه خیریه را برای کمک با افغانهای یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بکشاید. بر اساس گزارش ها، مبارک الخیارین سفیر قطر در دیدار دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش پس از توافق وزارت خارجه برای گشایش این دفتر آماده است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، سفیر قطر همچنین گفته که کشورش خواهان تقویت روابط با افغانستان است. کشورهای اسلامی مورد انتقاد قرار داشتند که در بحران بشری افغانستان کمترین کمک را در مقایسه با کشورهای غربی و خصوص آمریکا کردند. وزیران خارجه کشورهای گروه 7 یا 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان در مورد هماهنگی برای حمایت بیشتر از اوکراین امروز با هم گفتگو می کنند. این نشست به میزبانی جرمنی پس از آن برگزار می شود که حملات راکتی اخیر روسیه و زیرساخت‌های انرژی اوکراین باعث قطع جریان برق شده است. با گزارش رویترز انتظار می رود که بحث‌ها در این نشست دو روزه با اشتراک آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همتایانش در گروه 7 در شهر مونستر در غرب جرمنی درباره تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز باشد. بر علاوه آن، نقش پرمدعای چین در جهان و اعتراض‌ها در ایران نیز در صدر آجندا قرار خواهند داشت. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که این نشست وزیران گروه 7 در یک زمان بسیار مهم برگزار می‌شود. و وزیران خارجه آمریکا و کره جنوبی پرتاب راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه دیروز گفت که یکی از این راکت‌ها به طور بی‌باکانه و خطرناک در نزدیکی خط ساحلی کره جنوبی فرود آمد. اعلامیه می افزاید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه کره جنوبی گفته که ایالات متحده برای تضمین امنیت متحدین خود همه اقدامات ضروری را روی دست می گیرد. آقای بلینکن همچنین گفته که واشنگتن به تلاش‌ها ادامه می دهد تا توانایی کره شمالی برای پیشبرد برنامه های راکت بالستیک و اسلحه کشتار جمعی را محدود سازد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد ابراز نگرانی می کند که زمستان آینده بسیار سخت خواهد بود و 79% مردم افغانستان مواد سوخت ندارند.
زمستان رسید، در خانه مواد سوخت نداریم، چوب هم خریده نمی توانیم، قیمت مواد خوراکی هم بلند رفته، با کراچی دستی 30 افغانی پیدا می کنم که هیچ چیزی نمی شود.
امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت باز هم بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری در افغانستان باقی مانده است.
در این گزارش آمده که کمک های 1.1 میلیارد دلاری در بخش بشری به مردم افغانستان کمک شده و هیچ پول برای برنامه های بازسازی این کشور اختصاص نیافته است.
از وضعیت بیجار شدگان در اثر سیلاب های اخیر در پروان نیز میشنویم.
اولاد مسلمان هستم، ولی خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیده، پیچه سفیده، پیر جوان، کل ما ایران هستم، سه تا بچه های من، چهار تا اشتکا کنم.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را فراموش نکنید، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق نفوس ملل متحد هشدار می‌دهد که 79% مردم افغانستان برای گرم کردن خانه‌هایشان در زمستان آینده مواد سوخت ندارند. اعلامیه می افزاید که در حال حاضر نزدیک به 3.4 میلیون افغان بیجا شدگان داخلی هستند که بیشترشان سرپناه موقت دارند. در این اعلامیه به نقل از دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد گفته شده که زمستان پیش رو بسیار سرد خواهد بود و در چنین شرایط بحران بشری شدیدتر خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پا بازار که پا لازگاری بندی مزدوری کم در کارون و مزه هم نشته ده یخنی هم
عبدالله که در شهر کابل با کراچی دستی اشکار می کند می گوید زمستان از راه می رسد، اما او توان مالی برای خرید مواد سوخت را ندارد.
جمعه را ورسید و کورنو که در گرمی دو وسائل
هم زمستان رسید، در خونه مواد سوخت نداریم، چوب هم خریده نمی توانیم، قیمت مواد خوراکی هم بلند رفته، با کراچی دستی 30 افغانی پیدا می کنم که هیچ چیزی نمی شود.
لازگاری منی شلدی و شوپی دو رازی پیدا که و پاقی منی حس نکیگی.
بیشتر باشندگان کابل مانند عبدالله نگران تهیه مواد سوخت زمستان هستند، زیرا زمستان سرد کابل معروف است. خاطره کارمند سابق یکی از اداره های دولتی و باشنده شهر کابل است که بیشتر از یک سال می شود بیکار است. بر علاوه نگرانی او از نداشتن غذای کافی، خرید مواد سوخت برای زمستان است.
دوا سرد شده رئیس، ما توانایی نداریم که مثلا چوبی سوخت، مثلا مواد سوخت بخریم و در قبال زنا امارات اسلامی هیچ توجهی هم صورت نمیگیره که مثلا به کارشان اجازه بده که ما برویم و دیقل ما به وظیفه ما برگردیم. حتی نمیتونن کنترل کنن که مواد خوراکی یا مثلا مواد سوخت این چیز کنترل کنن، قیمتش باید باشه.
این خانواده ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که به کمک‌هایشان با افغانان در زمستان آینده ادامه دهند. این در حال است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده است که 79% از خانواده‌ها در زمستان پیشرو در خانه‌هایشان مواد سوخت ندارند. در اعلامیه این سازمان آمده است در حال حاضر نزدیک به 3.4 میلیون افغان بیجا شدگان داخلی هستند که بیشترشان سرپناه موقتی دارند. این در حال است که زمستان با سرعت در راه است، تلاش های آنها برای زنده ماندن با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. در اعلامیه به نقل از دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته شده است که 79% از افغان ها در خانه های زندگی می کنند که به بازسازی نیاز دارد. در اعلامیه همچنان آمده است که زمستان آینده زیاد سرد خواهد بود و در چنین شرایطی بحران بشری در افغانستان شدیدتر خواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است این نهاد به منظور نجات مردم در ماهای سرد آینده با همکاران و دیگر اداره ها به خانواده های نیازمند کمک می کند. در اعلامیه این سازمان آمده است که بسته کمک زمستانی آنان شامل 5 کمپل، 2 ترپال ضد آب، 3 توشک و 2 بشکه آب است که برای هر خانواده توزیع می شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. اما چند روز پیش وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرد که 400 هزار تن زغال سنگ در 4 نقطه شهر کابل جا به جا می شود و هر تن آن 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش خواهد رسید. شهریان کابل در واکنش به تصمیم حکومت طالبان گفته بودند که پرداخت 9000 افغانی برای 1 تن زغال سنگ از توان آنان بالاست. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به اوجش رسیده است. بهای مواد خوراکی هم افزایش یافته و افراد نادار زیاد توان خرید آن را ندارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا ماه گذشته گفته بود که شمار افراد فقیر در افغانستان در 3 سال گذشته 97% افزایش یافته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری به این کشور باقی مانده است. در گزارش تازه سیگار آمده که امریکا در این مدت 1.1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در ادامه گفته شده که برای نخستین بار در تاریخ سیگار نتوانسته در مورد کمک‌ها به افغانستان به مردم و کانگرس امریکا حسابدهی دقیق کند. بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش 3 ماهه‌اش ایالات متحده را بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری با مردم افغانستان دانسته است. در این گزارش آمده که کمک‌های 1.1 میلیارد دلاری در بخش بشری به مردم افغانستان کمک شده و هیچ پول برای برنامه‌های بازسازی این کشور اختصاص نیافته است. دلیل این عنوان شده که هماهنگی میان اداره‌های آمریکایی وجود نداشته است. سیگار انتقادم کرده که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID و وزارت خزانه امریکا از همکاری با جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان خودداری کردند. جان سوبکو از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم انتقاد کرده که تحقیق این نهاد را با برخی موانع روبرو کرده است. سوبکو در گزارش گفته که با وجود کمک‌های امریکا در امور بشری وضعیت در افغانستان نگران کننده است. در گزارش تازه آمده که برای نخستین بار سیگار نتوانست در مورد کمک‌ها در افغانستان به مردم و کانگرس امریکا حسابدهی دقیق کند. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در سال 2008 ایجاد شد تا در مورد کمک‌های نزدیک به 147 میلیارد دلاری ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تحقیق کند. در گزارش تازه سیگار به چالش‌های مختلف در افغانستان پرداخته شده، از جمله بحران بشری، وضعیت نگران کننده زنان و دختران، رسانه‌ها و رکود اقتصادی در این کشور. سیگار میگوید که از تابستان پارسال اقتصاد افغانستان 20% رکود داشته و اضافه از 700 هزار تن در این مدت بیکار شدند. به گونه مثال از رسانه ها یادآوری شده و در آن به نقل از خبرنگاران بدون مرز آمده است که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان 40% از رسانه ها و 60% از خبرنگارانش را از دست داده است. تنها شمار کارمندان رسانه‌ای که کارهایشان را در این مدت از دست دادند 6400 تن گفته شده است. از میان آنها 84%شان خبرنگاران زن عنوان شدند. اما بیشترین نگرانی باز هم در مورد اقتصاد افغانستان مطرح شده و در آن به نقل از آگاهان در انستیتوت صلح آمریکا آمده است که هیچ گونه روزنه ملاحظه نمی شود که اقتصاد افغانستان در آینده های نزدیک به آن حد برسد که پیش از سال 2021 قرار داشت.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که امریکا در گزارش تازه سیگار بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری در افغانستان خوانده شده است. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به این باور است که کمک های بشری مهمند، اما به هیچ عنوان حل کننده مشکل و بحران این کشور نیستند. همکارم جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا واقعا امریکا در بیش از 14 ماه گذشته بزرگترین فراهم کننده کمک ها در افغانستان بوده؟ آقای حافظی در پاسخ چنین میگوید:
گزارش سیگار در مورد وضعیت افغانستان در هر سه مورد تا جای زیاد درست است. وضعیت اقتصادی افغانستان بی‌نهایت خراب است و بزرگترین کمک کننده اضطراری که بر نجات مردم از گرسنگی و فقر است ایالات متحده آمریکا بوده در 14 ماه گذشته، و همچنان بسته های پول را که به بانک مرکزی طالبات تزریق میشه به خاطر جریان پول هم ایالات متحده آمریکا تقریبا 1270 میلیون دلار تا حال به حکومت طالبات تزریق کرده. و این سبب شده که اونا مشکلات مالی خود تا حد زیادی رفع کنن و مسئله بیلانس اسعاری خود متوازن بسازن و قیمت افغانی رو در بازار حفظ بکنن. در غیر از او پول افغانی سقوط آزاد میکرد. البته بعد از ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا کمک کردن و کشورهای اروپای شرق و کشورهای اسلامی کمترین کمک به بحران بشری بر افغانستان انجام دادن.
خب آقای حافظی، آیا این کمک ها بر اقتصاد افغانستان مهم و حل کننده مشکلات است؟
خوشبختانه این کمک ها کمک های اضطراری و یک بار مصرف است به خاطر رفع ضرورت آنی مردم. هیچ نوع ماهیت اقتصادی نداره که در دراز مدت اقتصاد افغانستان بیبود ببخشه و یک سرچشمه عایداتی بر مردم و دولت افغانستان به وجود بیایه و وقتی که ممکن است که سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت بگیره، جای کار ایجاد شوه و در عرصه های انکشافی مانند صنایع، مانند مدرنیزاسیون زراعت و همچنان برای ساختن شهرهای ترانزیتی سرمایه‌گذاری های هنوف صورت بگیره و همچنان در بخش معدن. در این مورد تا حال هیچ اقدام صورت نگرفته و فقط کمک ها انسان دوستانه بوده و تقریبا افغانستان البته سالهای دراز به این طرف ولی مخصوصا در این 14 ماه گذشته به کشور گدایگر و محتاج و نیازمند کمک جامعه بین‌المللی تبدیل شده.
در نهایت اینستیتوت صلح آمریکا دورنمای اقتصاد افغانستان را خیلی شکننده عنوان میکنه و گفته که در کوتاه مدت چنین روزدنی به چشم نمیخوره که اقتصاد افغانستان به پیش از سال 2021 برسه. آیا فکر میکنین واقعا چنین است؟
ما برتون عرض کنم که در 2021 هم ما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک های خارجی داشتیم و این رونقی که وجود داشت به کمک یارانه های سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا و متحدینش در ناتو و اتحادیه اروپا بود و وقتی که کمک ها قطع شد اقتصاد مصنوعی خود به خود فرو پاشید. او رونق اقتصادی مصنوعی که متکی به کمک خارجی بود او با قطع کمک های خارجی از بین رفت و وقتی دوباره پس احیا شده میتونه که باز هم کمک های سخاوتمندانه دنیا به افغانستان سرازیر شوه، اما با تغییر شرایطی که صورت گرفته در شرایط فعلی دنیا اولویت های دیگه داره. در دنیا جنگ است. در این شرایط جنگی که اقتصاد همه دنیا صدمه دیده، توقع کمک های زیادی که به افغانستان صورت بگیره توقع اضافی است. به این خاطر تقاضای سازمان ملل متحد چندین بار برای کمک های فوری کرد، تا حال کمتر از نصف امو تقاضا برآورده شده و نصف دیگه شکست برای افغانستان کمک نکرده. بنابراین ملت ها نمیتونن از طریق گدایی برای همیشه زندگی کنن، باید برای ساختن اقتصاد خود اقدامات اساسی و مدون و منظم انجام بدن.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، درباره کمک های آمریکا و نحوه مصرف آن ابراز نظر کرد.
سازمان ملل متحد میگوید که رسانه‌ها در افغانستان در خطرند. این سازمان از ثبت ده‌ها مورد نقض حقوق بشری ژورنالیستان در این کشور خبر داده. برنامه در امواج آزادی این پنجشنبه به بحث در همین مورد اختصاص یافته. منتظر پیام‌هایتان از طریق شماره واتساپ ما هستیم. 0042-02-211-2-46-01.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از توافق جدید صادرات غله این کشور از طریق بحیره سیاه استقبال میکند. او این توافق را نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک کشورش و جهان خوانده است. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از توافق جدید صادرات غلات اوکراین استقبال کرده. پیش از این وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که از توافق قبلی در این مورد بیرون میشه. اما این وزارت روز چهارشنبه در بیانیه چیز دیگر گفت. اینکه مسکو پس از دریافت ضمانت‌های کافی از جانب اوکراین در مورد امنیت دهلیز بحری به توافق باز می‌گردد. وزارت دفاع روسیه گفت که فعلا این تضمین‌ها کافی است. رئیس جمهور اوکراین این تحول را ستوده و او را نتیجه دیپلماسی چشمگیر کشورش و کل جهان خوانده. زلنسکی شب گذشته در سخنرانی خود به مردم اوکراین گفت که اجرای توافقنامه صادرات غلات ادامه خواهد یافت. او همچنین گفت که درخواست روسیه برای ضمانت از جانب اوکراین نشان میده که تهاجم روسیه به این کشور شکست خورده. زلنسکی افزود که پس از 8 ماه کرملین از اوکراین ضمانت می خواهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که نقش مهم در توافق بر سر صادرات غلات اوکراین داشته روز گذشته در پارلمان کشورش گفت که کشتی های انتقال دهنده غلات اوکراین پس از ظهر روز پنجشنبه طبق برنامه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. زلنسکی همچنین دیروز در توییت از اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به گفته او از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین قویاً حمایت میکند تشکر کرد. ایالات متحده همچنین از توافق مجدد برای صادرات غلات اوکراین استقبال و روسیه را تشویق و تمدیدش کرده. میعاد قرارداد صادرات غلات اوکراین در 19 ماه نوامبر به سر میرسه، اما نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با قدردانی از میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه گفته که نه تنها اجرای مجدد این توافق مهم است، بلکه باید در پایان ماه جاری به گفته او تمدیدم شود.
بیشتر از خبر
در یکی از دامنکوهای ولسوالی شنواری ولایت پرمان شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده می گویند که با وضعیت ناهنجاری به سر می برند. همکارم با جزئیات بیشتر.
احمد الله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی می کنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شنواری ولایت پروان پناه گزینند. احمد الله 40 ساله به رادیو آزادی می گوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بی خانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بی بی مدرسه دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران اومدم. دیگه کامانم دیگه چیزی برام نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه برتون بودم که پای پاک برده بچه. دیگه ما چیزی اومدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شنواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم ولی خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر یک کل اینمی سر سفیده پیچه سفیده پیر جوان کل ما ایران هستم. 3 تا بچه های من 4 تا اشتککایم هست، ولی از من خوار غریب مسکین احتیاج اردم شهید امروز از ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
1,20,000 پماند گاو زراعتی ما سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پک کاه خریدم سیل برد. در یک بچه اگر که زخیرم که صنف نوی مکتب و 3 نوم رو بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
اینال دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنن، تا بال خود ما دولت کمک نکده همیا قد ما کمک کنن که دما یک جا یک سرپناه بتن. پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره، خانه ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شنواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شنواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه دو فامیل سه فامیل زندگی میکنه. مشکلات اوندی ما که از فعلا ما به خاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شود برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده می شود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما می گوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمه تا کنه. مار، دروغن، برنج، کل چیزی کم بود تا است. گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم، چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کنم تا ضروریات داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه، در کل چیز آدم ضروریات میداره، چون ما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم اینجا. نه خیمه خوزمستان چی نمیشه. یعنی میالم که اصلا متو خنک شاو شو اشتکا کلش خنک میخوره گیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و امتصید آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارت یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می‌شدند از جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انارسی و مشوره کردیم، الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاین حل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیشرو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
یک و 27 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
رپای ما رو با گوش جهانی هم برسان. مردم ساقه شده، مردم زندگی سرزندگی سیر شده. زنهای خانه می برایند، نه نان است، نه گوشت است، نه پلو است، نه چلو است، هیچی نیست، نه نباس است، هیچی نیست.
سلام باشم، یک تقاوتی استم. ما ایران مادم که ما چی کنیم؟ انسان هستیم، نیستیم، چی رقم هستیم؟ ما خواستی سا خدمت کردیم، ما پیسه دارد و ما حق دارد ملکت اسلامی، غد اسلامی خود دولت کمونه تقاوت می دارد، تقاوتش با وقت زمانش می دارد. امام زمستان از خونه ای چیزانیم، غیر یک دربار خدا دو تا کمپل خونه هم از خود ما نیست. همینه بس ما بگوید بران که بله ما جمع شد که هیچ چیز نداریم. کی تقاطی ما قیمون مدرش با تمال شدیم، کی مسئله متقاطی بیچاره مشکین ادم شهید. این افتاد هفت عمر مرز، خب ما خوش 6 سال اینجا شعبه را جلو کردم، زحمت کردم، تبزیر کردم. یکانه ما خود نه سیاسیستم، نه پاسیستم، یک مزدور هستم که مشوه شما رو من جدو میکنم، ما رو میکشن، اما مزد ما رو میدین یا نمیدین.
قیمتایی که میرسه شیره ها میرسه، سرگوه شیره ها میکنه، اولی اگر رایش شو، یک شیره رو اقل پانچ کارت میگره، بعد از این غریبی غریب نمیرسه، به نفرهایی که بالاتر میرسه، به غریبی نمیرسه.
خودم یک تن معلول هستم.
همه کمک های دولتی که هست برای مستحقین نمیرسه، برای معلولین نمیرسه، برای کسایی که به حساب چیست اولیدار هست، سرمایه‌دار هست، پولدار هست، برای آدمی مردم میرسه. برای شما از رادیو آزادی میتونیم سبای مرد میرسه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01
ساعت استودیو 1:30 بعد